بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تجری بود. مقام اول در تجری حکم حرمت شرعی بود که ادله اون رو بررسی کردیم و نهایتا هم به نه تنها به دلیلی برای حرمت شرعی نرسیدیم، بلکه به ادله ای رسیدیم که حرمت شرعی را و عقاب را نفی میکرد. این مقام اول پروندهش را دیروز بستیم. اما مقام دوم که البته منطقا مناسب بود مقام اول قرار بگیره، اما در روند بحث ما دومین مبحث قرار گرفت، عبارت از این بود که حکم عقل در باب تجری چیست؟ آیا عقل حکم به قبحی می کند یا نه؟ چهار قول رو دیروز عرض کردیم. به بیان دیگری عرض می کنیم که احتمالاتی که در اینجا متصوره دو احتمال در دو طرف طیف وجود داشت که قائل نداشت و کنار گذاشته شد. اون دو احتمالی که قائل نداره اینه: یک احتمال اینه که کسی بگوید که در تجری هیچ قبحی وجود نداره، نه در سطح قبح سریره به معنای شخصیت، یک، نه در سطح نیت، دو، نه در سطح اون عمل متجربه. اصلا قبحی و شومی و نقصی اصلا در کار نیست. این یک احتماله. این احتمال گفتیم کسی تفبوی بشم نمی کنه، مخصوصا در مولای حقیقی در خدا بگیم که کسی که نیت یک گناهی کرده، نیت چیزی کرده که گناهه و بعدم رفته در عمل اقدام کرده، بل اون که منطبق با واقع نبوده، بگیم در اینجا هیچ قبحی در هیچ یک از این مراحل وجود نداره. حالا مراحلی که میگیم از مرحله اول شروع میشه که مرحله چیه؟ عالم درون و نفسه، همون خبس باطن، اونجا هیچی نیست. مرحله بعد اون تولید نیت و عزمم هیچ اشکالی نداره، قبحی درش نیست. و مرحله سوم عملم هیچ قبحی درش نیست. بگیم در هیچ یک از این سه مرحله قبح نیست. از این مرحله نازل بگیرید که این عمل خارجی است تا اون فعل باطنی نیت تا اون عالم باطن و سریره انسان، بگیم در هیچ یک از اینا هیچی نقصی مشکلی در کار نیست. این احتمال اولیست که این مندفع معلومه این درستیست دیگه. خیلی هم کسی همه اینا رو نقد بکنه، لااقل مثل شیخ انصاری میگه یک سوء سریرهی وجود داره، تو عمق باطن یه سوء سریرهی وجود داره، ولو نیت و اشکال بگه قب نداره، فعلا بگه قب نداره، بالاخره یه سوء سریرهی میگه هست. و احتمال دومی هم که باز قائل نداره و مندفع است اینه که کسی بگوید که در تجری قبحی وجود داره در همه این سه مرحله عین باب معصیت، یعنی بگه هم قبح سوء سریره باطنی است، یک، هم قبح نیت است، هم قبح فعل است ذاتاً، مثل باب معصیت. خب این هم کسی نمیگه، برای اینکه واقعا اینجا با معصیت فرقی داره دیگه. اونجایی که طرف خمر آشامید واقعا و مست شد با اونجایی که آب خورده، بگیم این یکیه، این یکی بودنش هم خیلی بعیده که بتونه کسی قائل بشه. حالا البته این دومی به اون شدت اولی کنار زده نمیشه، ولی این سادگی نمیشه کسی اینو بگه، گرچه حالا مثل اول نیست، احتمالاتی ممکنه پیدا بشه. اما علی القاعده این دو احتمال که یکی نفی مطلق حکم به قبح و سوء در مسئله است و یکی حکم به قبحیست مثل معصیت، این دوتا افراط و تفریطی و حد اکثر و حد اقلی محتمل است اما قائلی ندارد، لااقل اون اولی که قائل نداره، دومی هم ضعیفه ولی نمیشه بگیم حالا هیچ احتمالش نمیره. این دوتا احتمال کناره، این دو رو که بذاریم کنار اون وقت معلوم میشه که احتمالات بعدی چیه. شما سه مرحله داشتیم دیگه، خبث باطن و سوء سلیقه یک، نیت دو و عمل سه. اینجاست که سه احتمال بعدی متصوره. یک احتمال که قائلم داره اینه که بگه آقا ما یه خبث سلیقه اینجا داریم، نه الان نه این نیت خوبی داره نه اون عمل، که ظاهر مثلا شد کلامش فنسالی این باشه. این احتمالی و سومیست که قائم داره. احتمال چهارم که بازم قائم داره اینه که بگیم این نیت قبیح هست، این نیت سوء قبح عقلی داره به ماهی نیت. احتمال بعدی که قائلانی هم داره اینه که بگیم فعل متجربه قبیحه، فعل متجربه قبیحه، عقلا قبیحه، البته نه خود فعل به ما هوه، فعل متجربه یعنی فعلی که با اون نیت انجام شده. اینم احتمال دیگری است. حالا اون تفصیل مرحوم صاحب فصول هم هست که اونم جای خودش دیگه. این
بله
اونا که هست. نه اون احتمال دومی بود که میگفتیم قبحی مانند معصیت، مانند معصیت اون نمیشه. و الا این احتمال سه وقتی میگه فعل متجرب قبیحه، طبعا قبحی در اون قبلیان وجود داره، منتها نه قبحی همانند معصیت، فقط اون بود احتمال دوم که همانندی معصیت رو گفتیم امر مستبعدی. و یکم حالا تفسیر مرحوم صاحب فصول. خب حالا این سامانه بحث در واقع بود. با یه دقت هایی می شود احتمالات دیگری هم که حالت مشغولی داره گفت، ولی اونا اهمیتی نداره. کسی که قائل به دوم باشه اون اولی هم میگه. این سه تا مترتبه، باطن و نیت و عمل. اگه کسی عمل رو بگه علال قاعده اون دوتای قبلی هم میگه، اگه کسی دوم رو بگه اون اولی هم رو میگه. تفاوت اینها اینه که اگر کسی اولی رو بگه الزام نداره دو سه هم رو بگه، دو رو بگه الزام داره اولی رو بگه، ولی سومی نه. سه تا احتمالی که وجود داره مربوط به سه مرتبه است دیگه، مرتبه نفس، مرتبه نیت، مرتبه عمل. اگر کسی در مرتبه نفس گفت که خبث باطنه، لازم نیست اون دو مرتبه بعدی بگه. اما اگر کسی مرتبه دوم گفت قبح داره یعنی نیت، این علل قاعده خبث را که مرتبه قبلش باشه قبول داره، ولی مستلزم نیت چی قبح عمل نیست. و اگر کسی آمد سومی رو گفت، هر دو قبلی رو قاعدتا میگه، علل قاعده اون رو میگه با یه تأملی که در کاره. این سه تا چون مترتبه، کسی اگر قبر رو اولی آورد مستلزم اون دوتای بعدی نیست، ولی اگر سومی آورد مستلزم اون قبرهای قبلی هست، دومی آورد مستلزم قبر قبل مرتبه بالاتر و قبل و عدم استلزام نیست مرتبه بعده.
اصلا دست این طرف که حالا دارد چرا پس از قبر سریر اصلا صحبت میکنی؟ اخلاق که نیست، ما حکم هم براش میترسته که نیست. پس ما بیارم از حکم فعالی و نیگه و فعالی فقط صحبت بکنیم.
بله بله، این که صحبت میکنه از منظر فقهی برای اینی که میخواد بگه که نفی اون دوتا رو بکنه، بگه نیت و عمل قبی درش نیست. بله، حالا اینو کشف از یه سوء سریره میکنه، برای اینکه این بحث خودش رو در نفی جا بندازه، میگه اگه تو ذهنت یه چیزی میاد که یک گیری در کاره، این گیر مال اینا نیست، مال اونجا. بیان شیخ هم اینه دیگه، بیشتر برای اونه. ولی اون بحث، ولی بحث اخلاقی است که آیا قبحی در باطن اینجا هست، سوء سریره هست، نیست، چیه، کجاست، بیشتر یک تحلیل اخلاقیه که حالا اینجا برای اینکه اون دو رو نفی بکنه میگه شبهایی که به ذهنت میاد که اشکالی و گیری در تجلی هست، این تو همون اصله اخلاقیه و سلام، هیچ قبحی که بیاد جنبه فقهی پیدا بکنه در اینجا نیست. مقوله تحلیل نفسانی اخلاقیه. نکته خوبی بود که متفتن شدید.
من کسی که جنبه نمازی زیادی تدیره، یعنی خودمون فعلا از دو جنبه داره نگاه میکنه، یعنی دو عمل دیدونه، چیزی که واقع شده رفتن به یک جایی. حالا
درست آشامیدن این مایه،
این مایه، خب این از یک جهت به ما خوبه خوبه اشکال نداره.
بله 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 بله،
از این جهت که به نیت بر،
بله بله، انجام شده. بله،
به عمل فرمایید که یه عمل رو دو تا تفکیم کنیم.
بله بله بله، به عبارت حالا این کسانی که الان میخواستیم وارد اون بشیم، حالا اینجا همینجا عرض میکنیم، کسی که میگه فعل متجرا به قبیح هست، میگه این فعل گاهی به عنوان اولی قبیحه، یعنی جاییست که این مایه خمر باشه، خمر شربش قبیحه به عنوان اولی، اما فعل متجربه به یک عنوان ثانوی است، یعنی ذاتش قبی درش نیست، ولی چون این فعل مبرز یک نیت سوء شده متصف به قب میشه. این شبیه عناوین ثانویه که شما در فقه باش مواجه هستید، که یک فعل گاهی اولا و به ذات مشکلی نداره که الان این معامله را با یک کافری انجام بده، ولی چون اینجا این معامله با کافر موجب عزت او و ذلت مسلمان میشه، به یک عنوان ثانوی میشه چی؟ میشه قبیح، میشه حرام. اینجا این فعل که انجام گرفته، خوردن این آب، اگر در حال طبیعی بود حلال و طیبه، هیچ اشکال و قبح نداره، اما چون این فعل شده مبرز یک نیت سوء و به شکلی نماد ایستادگی مقابل مولا شده، همین فعلی که ذاتش حسن است با این عنوان ثانوی میشه قبیح. این عناوین ثانوی است دیگه، اینکه این پارچه رو رو سر داشته باشه ممکنه بگیم این مثلا به عنوان اولیش اینجوریه، ولی حالا چون نماد شده احکام ثانوی پیدا میکنه. کسانی که قائل به قبح فعل متجربه هستن، حتما قبح را به عنوان ثانوی متصل به نیت میدانن و نه این معصیت. همونی که میگفتیم احتمال دیگه که کسی نمیگه اینه که بگه این فعل این معصیته به عنوان اولی، اون که کسی نمیتونه بگه، یعنی قبح این مثل قبح خمره، این کسی نمیتونه بگه.
شیخ در فرساله یک دلیل عقلی که دلیل عقلی
که
عقلی است، این فرماشه که این کنون بس عقلی است، چون
که اون عقلیش فرمودن که اگر دو نفر ما فرض کنیم که یکی آدم نوشید که عقلی نوشه، چرا صورت متصور بله 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 یک راست میکنه، اون بس عقلیه. اما با توجه به این شرحی که در باب اقوال و احتمالات دادیم، حالا وارد این بحث میشیم، از آخرین مرحله میگیریم، اون بالاترین درجه قبحی که میتواند کسی قائل بشه اینه که بگه فعل متجربه قبیحه، نه فعل به ما هوه هوه، این خمر نیست، فعل به ما انه متجربه هست، فعل از آن نظر که نیت سو همراه اون بوده، اراده بد همراه اون بوده، از این جهت فعل شده قبیح. این قول اول، یعنی از این احتمالات قول اول رو ما این قرار میدیم، یعنی حادترین و شدیدترین قولی که میتواند ابراز شود اینه که کسی بگه آقا این عمل قبیحه، عقل میگه این عمل قبیحه، منتها قبح نه با عنوان ذاتی که مفسده ذاتی درش باشه، بلکه قبح به ما این که این مبرز و کاشف از سوء سر از نیت سوء است. عمل همراه با نیت سوء این قید داره، نه عمل به ما هوه هوه. خمر به ما هوه هوه قبیح یا حرامه، اما در اینجا این مایه به ما انه مقید به نیت سوء قبیح میشه. این قول اولی است که شدیدترین و حد اکثر قول به قبح در قصه هست. کسی بگه قبح در فعل، طبعا این قبح ناشی از اون قبح نیت هم هست و خبس سریر هم هست دیگه. این ببینیم چه دلیلی برش وجود داره. قائل به این که فعل متجرا به قبیح زیاد نیست، یعنی شیخ، آخوند، نائینی، آی خویی، حضرت امام و کثیری دیگه از بزرگان، حالا این 4-5 تاشو من اسم بردم و کثیری دیگر از بزرگان نمیپذیرن این قول را، قبح فعل را نمیپذیرن. آخوندم با یک حرارتی دیگه، مگه میشه بگیم این خمری در کار نیست، بگیم این خود فعل قبیحه، این آب خوردن اینجا قبیحه، اصلا گاهی در حد ادعای وجدان میشه و وضوع میشه که این قبیح نیست. خب این قول در نقطه مقابل هم کسانی قائل بینن که قبح داره، از جمله مرحوم شهید صدر در همین تبلیغاتشون ملاحظه بکنید، و شاید هم حالا آزی هم اینجور باشه، الان یه تردیدی کردن، ولی در کلمات شهید صدر به خوبی دفاع شده از همین قول اول. یعنی چی؟ قبح عمل و فعل متجربه در مقابل اون اعلام کثیری که در نفی این متفقن، علی رغم اینکه خودشون هم تفاوتاری دارن، از شیخ و آخوند تا نائینی و آیخویی و امام و کثیری از بزرگانی که در این باب قول به قبح فعل متجربه را نپذیرفتن، یعنی فعل قبیح نیست ولو به عنوان متجربه و سندی. مرحوم شهید صدر در نقطه مقابل این قول رو پذیرفته. ببینیم این قول که قائلان زیادی نداره ولی قائلی مثل شهید صدر چیز ساده ای نیست که ازش بشه عبور کرد، باید روش توقف کرد. شاید اگر یکی دو تا بزرگی از این قبیل اینو نمی گفتن خیلی راحت از کنارش میشد عبور کرد، اما در هر صورت مسئله اهمیت داره، به ویژه به این که یک چنین بزرگی و بزرگانی محدود اما بزرگانی هست قائل شدن به این که فعل قبیحه، یعنی اون زدن به اون سیم آخر و اون قول شدید را گرفتن که
ولو مطابق واقع
نیست. میگه این فعل با اینکه شرب خم نیست ولی قبیحه، به خاطر اینکه شده پرچم مخالفت مولا.
مخالفش هم درسته،
کم نگیرید، شده این پرچم مخالفت مولا،
هر چیزی بعدش درش ظاهر
میشه. بله برای ظاهر میشه،
مثلا مخالفت این بعدش درش ظاهر
میشه. بله، گناه ثبت شده. حالا گناه که حالا روایات اومد جلومونو گرفت، ولی حالا عقل میگه این قبیحه، فعلا بحث عقلیشو میکنی، میگه این قبیحه، این پرچم مخالفت مولا. اگر تو نیت باطنت میموند عیب نداره، حالا ممکنه بگیم قبحی نداره مثلا، ولی حالا که بروز پیدا کرد دیگه این قبح داره، این عمل قبح داره،
عمل استاد حد
کنه. حالا عدلش رو میگیم
چون مسئله حق و تو عداره دیگه دارم،
حالا بذارید دیگه، حالا باید وارد ادله بشین دیگه، خیلی عجله نکنید.
مخالفت اینم درسته،
ما هی الادله علی قبه الفعل المتجربه. چه دلیلی دارید برای اینکه قبیحه؟ یک، حالا این دلیل ها دیگه حالا اول کار دیگه. اولین دلیل همینیست که ایشون اشاره کردن، اینکه این فعل در این شرایط حد که مولاست، اهانت به مولاست. این فعل در این شرایط حد و اهانت به مولاست. اگر نیت سو نبود واقع را میدانست، ببینه داره آب میخوره نوش جان، اما اکنون که شما تصورتان این است که این خمر است و با این علم و تصور دست میبرید و این مایع را شرب میکنید، به عنوان خمر دارید شرب میکنید، این در واقع ایستادگی مقابل مولاست، حدک مولاست، اهانت به مولاست. این دلیل اوله که در کلماتی آمده، در فرمایشات آقای خویی امام، دیگران هم این مسئله آمده. این دلیل اول را غالب بزرگان پاسخ دادن. اون پاسخ اینه که از سرات که حد که مولا حتی در معاصی هم همیشه نیست. گاهی طرف معصیت میکنه ولی واقعا عرف نمیگه این حد که مولا کرده، در معصیت هم گاهی حد که مولا نیست، برای اینکه طرف گاهی معصیت انجام میده واقعا حد که به شمار میاد در عرف، گاهی معصیت واقعا حد که نمیاد، حد به شمار نمیاد. میخوام بگیم تو خود معصیت مساویه با حدک نیست، معصیت مساویه با حدک نیست. معصیت الان قسمه اینه، یک معصیتیست که عمل آشکار در میان جامعه است، تجاهر داره، بعدم طرف حالت تمرد و سرکشی داره نسبت به مولا، یه اعتناب و سرکشی مولا داره، اینجا عرف ممکنه بگه این کارت او حدک بود، حدک مولاست. بیاد کسی معاذ الله به قرآن در ملای عام جسارت بکنه و توهین بکنه، این میگن بله توهین مولاست. بعضی از معاصی حدک مولاست، درسته، اما گاهی معصیت حد که مولا نیست. طرف حالا قبول داره، همه چیزو قبول داره، خدا گفته، منم دارم اشتباه میکنم، ولی هیجان غضب یا شهوت او رو کشونده کاری انجام ده، همون لحظه بهش بگه میگه من خلاف دارم میکنم، گناهم داره، جهنمم داره، ولی خب دیگه حالا اینجوریست دیگه، ولی همون جا حرمت خدا و احکام خدا و همه چیزم داره، هیچی جسارت بکنه یه حرفا نیست. ولذا صرف حتی معصیت نمیشود گفت حدکه، اهانته، تا چه برسه به تجری که اصلا این فعل درش مفسده‌ای هم وجود نداره، خود فعل به عنوان اولی مفسده‌ای وجود نداره، با خوردن اون مست نمیشه. بنابراین و به عبارت دیگه، حدک و اهانت یک موضوع عقلایی است و عرفی است. خود یه چیزی رو عرف حدک به شمار بیاره، و در اینجا معصیت هم همش حدک نیست، بلکه بعضی از معاصی با یه قیودی حدک و اهانت به مولا به شمار میاد. در موالی عرفی هم همینطوره دیگه. حالا این عبد یه خلافی انجام داد بدون این که به رخ مولا بکشه، بدون این که احترام او را زیر پا بذاره، کسی نمیگه حد کرده، ولی یه جایی هم چرا معصیت حد میدونند عرف. بنابراین علل اطلاق بگوییم که فعل متجربه حد و اهانت به مولا است، این معمولاً نمی‌پذیرم.
مناقشه فارگشت داریم، مناقشه لفظی نیست، یعنی ممکن ما حد کنیم اونی معنا کنیم که مقبول به تشکیل باشه، هر نوعی به اصطلاح اسیان و تمرد رو حد تلقی
بکنیم. عرض شود که این دلیل اول بود، جوابی که دادن اینه. دلیل دومی که اینجا آمده، من فرمان شما رو تون میدم، دلیل دوم اون چیزیست که در کلام آقای صدر آمده، برون شای صدر آورده و قابل تعمله. منتها اون دلیل رو حالا من عرض میکنم، ممکنه کسی بگوید که همینی که ایشون میگن، ممکنه کسی بگه این حدکی که در دلیل اول آمد این همون چیزیست که شهید صدر در دلیل دوم داره میگه، یعنی اون در واقع تقریری از همینه. حالا دلیل دوم اینه، من الان بحث حدق رو پروندهش نبستم، فقط نقد کردم استدلال به حرمت فعل متجربه از باب این که اون حدقه و اهانت و بی حرمتیست، و پاسخی هم که داده شده که نه، حتی معصیت هم همیشه حدق نیست، پس این دیگه به طریق اولا حدق به شما نه.
دلیل حدق و شیخ
نیستانی دلیل حدق در کلمات بزرگ از قبل بوده، چیز جدیدی نیست. کلمات شیخ هست، کلمات آخون هست، همه تقریبا یه اشاره به این دارن. در کلام آقای خویی و مرحوم امام هم، حضرت امام هم آمده، هم آقای خویی هم امام اینا رو جواب میدن، میگن نه این حد که نیست، عرفا نمیشه بگه مطلقا حد که. اما دلیل دوم، بدون این که دلیل اول رو ما نهایی بکنیم، ولی چون ربط داره با دلیل دوم به اون میپردازیم. دلیل دوم که در کلام شهید صدر و تقریرات آمده و بروز آمده، مبتنی بر این نکته کلیدی و محوری است که قصه خدا و مولای حقیقی با موالی عرفی متفاوته. قصه خدا با موالی عرفی متفاوته. خداوند حق حیات و وجود و هستی و همه چیز داره بر انسان. رابطه مولویت خدا با انسان یک مولویت حقیقی است، به جعل و وضع و اعتبار نیست. حقیقت وجود ما متصل به خداست، مرتبط به خداست. حالا با هر یک از اون تحلیل های فلسفی که موجوده بحث بکنیم، بگیم حالا اون علیت در همون حدی که مثلا در کلمات متکلمین و محدثین آمده، یا علیتی که در مکتب فلسفی وجود داره، یا بالاتر از این دوتا علیتی که در مکتب ملا صدرا وجود داره که فقر وجودیه، یا از اینم بالاتر علیت به اون معنی تجلی که در عرفان میگن. حالا هر یک از این چهار مسلک اصلی در باب ارتباط هستی و انسان با خدا بگیم و در بحث علیت هر یک از اونا بگیم، فرقی نمی کنه. رابطه انسان و خدا یه رابطه قراردادی نیست. عبودیت ما و مولویت خدا یک مولویت جعلی و اعتباری نیست. این عبودیت و مولویت تکوینی و حقیقی در عالم خارجه که واضحه. حالا تفسیرش از حرفای متکلمین تا حرفای عرفا یه طیفی از تفاصیل داره جای خودش، ولی بالاخره این رابطه و مولویت و عبودیت یک رابطه و مولویت و عبودیت حقیقی واقعی است، نه جعلی و اعتباری. این یک مطلب که باید در باب خداوند به اون توجه داشت. و مطلب بعدی که ناشی از اون میشه این است که در مولای حقیقی یک حق و طاعه وجود داره. حق و طاعه وجود داره که مشهور به عین این عبارت که به مرحوم شهید صدر نسبت داده میشه. اقتضای این مقام مولویت حقیقیه و تکوینیه و عبودیت حقیقیه و تکوینیه در طرف عبد این است که اون جایگاه مولا و احترام مولا و مقام مولا محفوظ بمونه. این اختزاش حفظ اون مقامه و جایگاهه. خیلی حالا به عنوان حد کن این حرفا کار نداریم، این جایگاه محترم، نه محترم قراردادی و وضعی، محترم در متن عالم واقع و تکوین، این جایگاه باید محفوظ و محترم شمرده بشه. و از این جهته که هر چیزی که در برابر این جایگاه محترم قرار بگیره، این متصف به قوه میشه. اون جایگاه واقعی و حقیقی اقتضای از شود که رعایت اون جایگاه را داره، اون حرمت را داره، اون حریم را داره. اونی که عقل بهش فرمان میده، اطاعت به معنای اون عمل خارجی و حرفا نیست. اونی که بهش فرمان میده عقل، اینه که باید این جایگاه را محترم بشماری، این جایگاه باید محترم شمرده بشود. و نه فقط اینکه اون مفاسد و مصالح و مفاسدی که تو افعال اون رعایت بشه، این جایگاه باید محترم شمرده بشه. و هر اقدامی که این جایگاه را محترم نشماره، محکوم به حکم قبح عقلی است. این فرمایش که آقای سعد داره، تو این فرمایش به شکلی در کلمات خیلی ها هستا، یعنی کسی بره تا اسفار رو ببینه، خیلی جاش میتونه همینجور چیزی رو پیدا کنه که اصلا این جایگاه جایگاه واقعی است که عقل در عقل نظری، عقل عملی از اون استنتاج میکنه، میگه باید اونو محترم بشماری، محترم نشماردنت قبیحه. پس در رابطه ما و خدا یک حکم عقل نظری وجود داره که عبارت هست از اون حق تکوینی خدا بر همه عالم و بر انسان و رابطه تکوینی که وجود داره، و دو یه حکم عقل عملی وجود داره که میگه که این جایگاه حقیقی باید محترم شمرده بشه و صیانت بشه، و هر چه در برابر این جایگاه اقدام بشه اون قبیحه. اقدام در برابر این جایگاه رفیع قبیحه. این ملاک قبح دیگه تابعی از اون مصلحت و مفسده تو عمل نیست. تا حالا ما میگفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، در خمر مفسده است، در آب مفسده نیست، در زنا مثلا مفسده است ولی در تمتعات همراه با نکاح مفسده نیست. اینجوری میگفتیم که مصالح و مفاسد واقعی میگفتیم، اما این تحلیل میگه که یه مصلحت و مفسده واقعیه ایست که فراتر از عناوین اولیه افعاله. این هم البته مصلحت و مفسده هست، منطور مصلحت و مفسده اینه که این حریم رو شما نگه داشتید یا شکستید، احترام رو نگه داشتید یا شکستید. بر این اساس در استدلال دوم مرحوم شهید صدر می‌فرماد که ملاک وجوب اطاعت خدا و بندگی خدا و حسن و اطاعت و قبح در واقع معصیت، همان رعایت اون حرمت یا شکستن اون حرمته. و حتی تا اونجای ایشون پیش میاد که ملاک این نیست که اون مصلحت و مفسده رو شما تحسین بکنید یا نکنید، ملاک اینه که احترام رو نگه دارید یا نگه ندارید. و بر این اساس اون وقت تجری با معصیت در این جهت فرقی نداره، همونطور که معصیت یه جوری دارید احترام مولا رو زیر پا میذاره، عبد عاصی، عبد متجری هم با عملش داره اون احترام رو میشکنه، اون حرمت رو داره میشکنه. بله حالا من که بهشون گفتم که بذارید برای بعد، اینه که ممکنه کسی بگه که اصلا اون حد کی که اونا میگن یعنی همین مقصدشونه، منم به احتمال زیاد این رو عرض میکنم، یعنی فکر میکنم اونی که میگه حد که مولایه نمیخواد بگه یه حدکای عرفی که حالا مثلا توف اندازی تو صورتش، اون حدکای عرفی اونجوریست، نه در واقع حد که عقلیه، حد که عقلیه، یعنی اقدامی بکنه که اون جایگاه مسئول نمونه، هیچ ضرری هم خود نمیکنه خدا، ولی عقل میگه این حد که ممکنه، و اولی هم بگیم جمعه. این تقریب دوم ایشونه که حالا حتما کلمات ایشون را ملاحظه بکنید و دیگران تا بعد انشاءالله.